15 آگوست 1978، استان ساحلی تویاما. ساعت تازه از 6 بعد از ظهر گذشته و خورشید داره تو دریای ژاپن غروب میکنه. این منطقه از استان تویاما یه جای توریستی خیلی خوشمنظره و پرطرفداره، مخصوصا تو این ساعت روز. شنا همشون طلایی شدن، موجا میدرخشن. یه رشته کوه مهالود بنفش هم دورتر از ساحل هست که از این منظره یه قاب عالی میسازه واسه عکاسی. اون روز چند تا مرد یه گوشه ساحل نشسته بودن. یه زوج جوونم که تازه نامزد کرده بودن داشتن کنار دریا قدم می‌زدن. خانواده‌هاشون اون روز اولین بار بود که همو می‌دیدن. اینم اولین فرصتی بود که این دوتا کل روزو می‌تونستن با هم تنها باشن. هوا که کم کم رفت سمت تاریک شدن، این دوتا هم راه افتادن سمت ماشینشون که بغل چند تا درخت کاج پارک کرده بودن کنار ساحل. مرد جلوتر رفت که در ماشینو باز کنه، اما همین که نزدیک شد به ماشین، دو جفت دست بازوهاشو گرفتن. اینا همون چند نفری بودن که کنار ساحل نشسته بودن. مرده سرشو برگردون دنبال نامزدش بگرده، دید اونم گیر افتاده، داره زور میزنه خودشو آزاد کنه. دید دارن به زور یه تیکه پارچه میکنن تو دهنشو، میخوان دستاشو ببندن. بعد یه پارچه هم تو دهن مرده کردن و پرتش کردن رو زمین. دستاشو با دستبند بستن، پاهاشو با تناب. نمیتونست هیچ تکونی بخوره. به زور کردنش توی کیسه برزنتی. حس میکرد همه چی داره سیاه میشه و اینجا دیگه آخر خطه. فقط نمیدونست چه خبره، چرا این اتفاق داره میفته. ولی یک مرتبه فشاری که کیسه بهش می آورد از بین رفت، شل شد کیسه. صدای دویدن مردا رو شنید که داشتن دور میشدن. صدای پاهاشون تو شن کمتر و کمتر میشد. وقتی تونست از تو کیسه بیاد بیرون و بالاخره خودش آزاد کنه، فهمید نامزدش انگاری تونسته از دست مهاجما در بره و خودشو برسونه به یه خونه‌ای که اون دور و بره و کمک بیاره. قضیه به خیر گذشت و این دوتا زنده موندن. پلیسا که رسیدن منطقه رو محاصره کردن، صحنه جرمو بستن، ازشون چند تا سوال کردن و بعد فرستادنشون خونه. وقتی پلیس دور و بر صحنه جرمو گشت، یه چیزای عجیبی تو وسایلی که از مهاجما مونده بود پیدا کرد. دستبندایی که باهاش مرده رو بسته بودن خیلی بد ساخت و بی‌کیفیت بودن. همچین جنسی رو اصلا نمیشد تو ژاپن خرید. اون کیسه برزنتی هم معلوم شد مال ارتش شوروی بوده. سربازای شوروی باهاش جنازه حمل می‌کردن. چه خبر اینجا؟ یعنی چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ سلام، من مهدی عباسی هم و اینجا پادکست میمه. چیزی که قراره بشنوین آخرین قسمت از پرونده گموگوره و میخواییم اینجا داستانی که از 3 قسمت پیش شروع کردیم و دیگه تموم کنیم. به نظرم خلاصه هم نمیخواد بگم از قسمت‌های پیش. اگه اونا رو گوش دادین که میدونین چه خبره و دیگه الان دوست دارین بقیه ماجرا رو بشنوین. اگرم گوش نکردین که اصلا نباید اینجا باشین، باید برین اول قسمت‌های قبل رو بشنوین، وگرنه وقتتون رو حروم کردین. هیچی نمیفهمین، با خودتون میگین چقدر بی سر و ته بود و حال نکردم و آنفالو و اینا. و منم چون دوست ندارم این اتفاق بیفته، به شدت شما رو برحذر میدارم از این کار. خب بریم و این قسمت رو با هم بشنویم دیگه. قبل شنیدن ادامه داستانای پیچیده و دارک این پرونده، یه نفس عمیق بکشین، ریلکس شین که یه چیزی بهتون بگم. ژاپن فقط کشور اسرارآمیز و عجیبی که تو این چند تا قسمت شنیدین نیست. یه روی دیگه هم داره، روی آرامش و نظم و دقت بی‌نقص که ژاپنیا بهش میگن زن. حالا اگه دلتون یه چیزی میخواد که ذهنتون رو چند دقیقه از شلوغی‌های دور و برتون پاک کنه و یه احساس زنتور رو تجربه کنین، من پیشنهاد می‌کنم به غذاهای رستوران ژاپنی ایچیبان پناه ببرید. نکته ای که ایچیبانو از یه رستوران معمولی جدا میکنه، وفاداریشون به همون روح اصلی ژاپنه. دقیقاً مثل ژاپنیا که عاشق سادگی هستن، همه چی تو ایچیبان هم مینیمال طراحی شده. خبری از شلوغی‌های بی‌دلیل نیست. همه چی یه طوری طراحی شده که ذهنتون آروم بگیره و تمرکزتون فقط روی یه چیز باشه، روی طعم و مزه واقعی غذا. ایچیبان هدفش این نیست که یه رستوران باشه فقط. میخواد فرهنگ غذای ژاپنی رو تا جایی که ممکنه و به بهترین شکل اشاعه بده. واسه همینم برنامه‌ش اینه بجز دوتا شعبه فعالی که الان توی تهران داره، شعبه‌های دیگه هم اضافه کنه تو سطح شهر. اینطوری اگه حال حوصله بیرون اومدن از خونتون رو ندارین، اونم توی این آلودگی هوا، میتونین از سرویس‌های بیرون برشون استفاده کنین. مطمئن باشین بسته‌بندی‌هاشون هم دقیقاً با همون وسواس ژاپنی به دستتون میرسه. واقعا یه تجربه شسته رفته و درجه یکه. به صفحه اینستاگرام و سایتشون سر بزنین و ببینین کدوم شعبه بهتون نزدیک تره که سفارش بدین. اطلاعاتشون توی توضیحات این اپیزود هست. تا اینجای کار دیدیم که ادلستین چند ماه داره دنبال آدمای گم شده میگرده و از کاراگاه‌های خصوصی و پلیس‌های سابق یاد میگیره چطوری پیداشون کنه. فهمیدیم یه قسمت مهمی از کاری که این آدما میکنن اینه که یه سری الگو تشخیص میدن و بر اساس اون الگوها تیکه‌های مختلف اطلاعاتو میذارن کنار هم. اینطوری یه دید کلی پیدا میکنن نسبت به ماجرا و این به حل پرونده نزدیک‌ترشون میکنه. اما هر الگویی از یه سری داستانای شخصی از آدمای مختلف ساخته شده که هیچ ربطی هم به هم ندارن ظاهرن. فقط وقتی همه داستانا رو بدونی و عکسشون رو بچسبونی رو دیوار، دیاگرامشون رو بکشی، با فلش به هم وصلشون کنی، ربطشون مشخص میشه. بیشتر آدمای تو این داستانا خیلی وقتا روحشون هم خبر نداره بخشی از یک الگوی بزرگترن و وقتی میفهمن که دیگه خیلی دیر شده. اون موقعی که داستان آدم ربایی ناموفقی که اول اپیزود شنیدین اتفاق افتاد، به فکر هیچ کس نرسید که ماجرا میتونه به یه پرونده دیگه ارتباط داشته باشه که یه سال قبل ترش اتفاق افتاده بود. یه پرونده گم شدن دیگه توی شهری همون نزدیکای ساحل تویاما که اول اپیزود شنیدین.
روزی که خواهرم ناپدید شد و خوب یادمه، دختر خیلی باهوش و سرزنده‌ای بود. بچه محبوب خانواده‌مون بود و دوستای زیادی داشت. همیشه هم خوشحال بود و میخندید.
ایشون آقای تاکویا یوکاتا هستن. یه مرد مؤدب و متشخص ایشون که تو دهه 50 زندگیشه، موهاشو سه‌شوار کشیده داده عقب، باعث شده اون حالت هفتی شکل جلوی موهای سرش قشنگ معلوم بشه. یه عینک مستطیلی ساده هم زده. تاکویا شاید این داستانو هزار بار تعریف کرده باشه، ولی حرف که میزنه آدمو یاد وقتایی میندازه که یکی یه خوابی دیده، میخواد قبل اینکه جزئیاتشو فراموش کنه سری برای یه نفر دیگه تعریفش کنه. با اینکه ماجراهایی که میگه و الان میشنوین 45 سال قبل اتفاق افتاده، ولی یه جوری همه ریزکاریاشو حفظه، انگار هفته پیش بوده. تاکویا تعریف میکنه چطور 15 نوامبر 1977 خواهر بزرگترش که اسمش مگومی بود و اون موقع 13 سالش بود، صبح رفت مدرسه و بعدش دیگه هیچ وقت برنگشت خونه، ناپدید شد. تاکویا 4 سال از خواهرش کوچیک‌تره، یعنی اون موقع 9 سالش بوده.
اون روز مگومی بعد از مدرسه تمرین بدمینتون داشت. یکی دو ساعت قرار بود دیرتر برگرده، ولی عصر شد و برنگشت. از مدرسهش تا خونه راهی نبود، یه خیابون مستقیم بود فقط. وقتی دیر کرد مادرم نگران شد، رفت مدرسه. تمرین بدمینتونش دیگه تمام شده بود. فکر شاید مگومی با دوستاش رفتن یه دوری بزنن سر راهشون، واسه همین دیگه برگشت خونه. ولی شب شد و بازم خبری ازش نشد. بعد من و داداشم و مامانم رفتیم بیرون دنبالش بگردیم. همه جا رو گشتیم. یه هتل ترسناک بود بین راه خونه و مدرسه که از خیلی وقت پیش متروکه شده بود. حتی تو روزم کسی جرئت نمی‌کرد بره توش. اونجا رو گشتیم. یه جنگل کاج بود نزدیک خونمون، اونم گشتیم. همه مغازه‌ها و کوچه‌هایی که فکر می‌کردیم توشون گم شده باشه رو رفتیم، ولی نتونستیم پیداش کنیم.
خلاصه گشتن و وقتی دیگه هیچ جا پیداش نکردن، رفتن پیش پلیس. پلیس اول از بیمارستان و آتش نشانی و این جا استعلام گرفت، ولی هیچ خبری نشد. بعد همون شب گروه جستجو تشکیل دادن. افسرای پلیس که بودن، سگای ردیابم آوردن، آدمای محلی هم صدا کردن. کل جنگل اطراف ساحل و همه جا رو گشتن، اما بازم هیچی پیدا نکرد. خونه هیچ کدوم از دوستا و آشناهاشون هم نرفته بود مگومی. گویا یه اتفاق خیلی بدی افتاده بود. خیلی نگران کننده بود، مخصوصا که هیچ دلیلی نبود مگومی بذاره یهوی فرار کنه. مدرسه که بهش خوش میگذشت، کلی هم دوست و رفیق داشت، با خانواده‌اش هم خیلی صمیمی بود. یه دختر نوجوان شاد و معمولی بود. ما تو این چند قسمت درباره جوهاتسو زیاد حرف زدیم که دیگه الان میدونید یعنی بخار شدن، یعنی آب شدن و رفتن تو زمین، دود شدن و رفتن تو هوا. کلی از آدمایی گفتیم که عمدن ناپدید میشن، آدمایی که انگیزه دارن، هدف دارن از غیب شدنشون. این آدما برای اینکه بتونن با موفقیت فرار کنن، منابع و استراتژی لازم دارن. پول لازم دارن، یه سقفی که بتونن زیرش بخوابن، یه کاری که بتونن انجام بدن باهاش زنده بمونن. آشناها و دوروبریای این آدما حداقل میتونن دلشون رو خوش کنن که عزیزشون داره به میل خودش یه جای دیگه زندگیشو میکنه. اما وقتی یه بچه گم میشه، داستان خیلی فرق میکنه. وقتی یه جواب واقعی در کار نباشه، فکرا و احتمالات وحشتناکی ممکنه جاشو بگیره.
هفته اول خیلی سخت بود. بدترین تجربه زندگیمون بود. هر روزش عذاب بود. قبلش یه خانواده شاد بودیم و خواهر برادرها خیلی با هم صمیمی بودیم. کلی خاطره خوب داشتیم. ولی از وقتی خواهرم ناپدید شد، فضای خونمون خیلی سنگین شد. هممون ساکت بودیم.
چند هفته گذشت. خانواده و پلیس همچنان ناامید نشده بودن و همچنان داشتن همه جا رو میگشتن. حتی شهرها و روستاهای اطراف هم گشتن، اما همچنان هیچی پیدا نمیکردن. آخرین آدمایی که مگومی رو دیده بودن بچهای کلاس بدمینتون بودن، ولی بعد تمرین هر کی رفته بود خونه خودش و دیگه کسی ندیده بودش. هیچ سرنخی نبود. محتمل ترین گزینه تو این مرحله این بود که دزدیدنش. اما کی دزدیده و چرا این کارو کرده؟ آخرای دهه 70 و اوایل دهه 80 زیاد پیش می اومد آدمای هوی غیب می شدن تو ژاپن. بیشترینش هم همون موقعی بود که مگومی گم شده بود، یعنی بین سالای 1977 و 78. همینطوری گزارش پشت گزارش بود از آدمایی که کنار ساحل غیبشون می زد. هیچ سرنخی هم نبود که چه بلایی سرشون اومده. بعدن کم کم یه الگویی پیدا شد که تو خیلی از این پرونده ها مشترک بود، اینکه آدما دوتایی گم می شدن. مثلا یه مادر و دختر که توی جزیره دور از ساحل زندگی میکردن گم شدن. یه زوج جوان که رفته بودن کنار اقیانوس کمپ بزنن گم شدن. دوتا زوج دیگه هم بدون هیچ ردی ناپدید شدن. فقط ماشیناشون پیدا شد که به امون خدا ول شده بود نزدیک ساحل. به جز اینا ماجرای آدم دزدی ناموفقی هم که اول اپیزود تعریف کردیم هم بود. این پرونده ها توجه یه روزنامه نگار ژاپنی به اسم ماسامی آبر رو به خودش جلب کرد. آبه واسه روزنامه محافظه‌کار و دست راستی سانکی شیمبون مینوشت اون موقع، هنوزم مینویسه البته. عدلسین میگه سانکی یه مقداری تو دستبندی مجله‌های زرد قرار میگیره. معتبرترین نشریه ژاپن نیست، ولی گزارش‌های جنایی خیلی خوبی کار میکنه که نمیشه نادیدشون گرفت. میگه اون موقع که من سال 1993 خبرنگاری رو شروع کردم تو ژاپن، همه میگفتن سانکی غیر قابل پیشبینیه. خیلی راستگرا و افراطی بود، بیشتر وقتها هم تحلیلاش اشتباه بود، ولی حداقل جرأت داشت ریسکای بزرگ بکنه که بعضی وقتها هم جواب میداد و میرسید به خبرها و داستانای بزرگ. البته خیلی از این خبرای بزرگ هم تهش معلوم میشد که گافای بزرگ بودن که دیگه ما کاری نداریم. در مورد شخص ماسامی آبه، ولی عدلسین شکی نداره که روزنامه نگار خوبیه، غریزه درستی داره. آبه اولین کسی بود که متوجه الگوی ناپدید شدن دوتایی شد. وقتی همه پرونده‌ای که تو این بازه اتفاق افتاده بودن و گذاشت کنار هم، که آخریشون هم همون قضیه آدم دزدی اول اپیزود بود، به فکرش رسید ناپدید شدن و اینجوری ممکنه یه ربطی به هم داشته باشن. حدس میزد عامل اصلی گم شدن آدم ها کنار دریای ژاپن تو این سالا ممکنه یکی باشه، یه چیز باشه. فقط هیچ مدرکی نداشت بتونه ثابتش کنه. ولی به هر حال هفتم ژانویه 1980 شاهکار آبه تیتر یک روزنامه سانکی شیمبون شد. تیترش این بود: تابستان 1978، ناپدید شدن‌های سریالی، آیا پای جاسوسان خارجی در میان است؟ اون بخش جاسوسان خارجی رو هم با فونت خیلی درشت نوشته بودن که روش تأکید ویژه‌ای بشه. مهمترین مدارکی که آدم روباهای ناکام اول اپیزود جا گذاشته بودن، یادتون هست گفتیم چند تا ابزار خیلی بد ساخت و بیکیفیت بودن. اون دستبندای عجیب غریب و اون کیسه حمل جسد ارتش شوروی منظورمه. انگار جایی ساخته بودنشون که خبری از تجهیزات صنعتی مدرن نبوده. بعدم این داستان گذاشتن آدمو تو کیسه رو داریم. ماسامی آبه خیلی روی این موضوع حساس بود. میگفت هیچ آدم ژاپنی اصلا به فکرش هم نمیرسه یه آدم دیگه رو بندازه تو کیسه با خودش ببره. گویا تو ژاپن مجرما هم اصول و ردفلگای خودشونو دارن. خلاصه آبه به این نتیجه رسید که به خاطر شرایط مشابه و نزدیکی مکانی و البته اینکه همه آدم ربایی های دوتایی توی یه بازه 40 روزه اتفاق افتاده بودن، این پرونده ها باید یه ربطی به هم داشته باشن. تازه فقط هم این نبود، آبه یه نظریه هم داشت که چه اتفاقی داره میفته. یه سازمان اطلاعاتی خارجی اومده بود تو ژاپن و آدما رو داشت برمی‌داشت می‌برد، اونم دوتا. منتها این نظریه اصلا جواب نداد اون موقع، یعنی کسی تحویلش نگرفت. چند تا دلیلم داشت. اولا خیلی تخیلی بود و جنجالی، مدرک محکمی پشتش نبود، بیشتر حدس و گمان بود. سر همین به عنوان یه ادعای بی اساس و دور از اطلاعات واقعی مورد بی‌اعتنایی مردم و مسئولین قرار گرفت، نادیده گرفته شد دیگه. دقیقا همونقدر جدیش گرفتن که نظریه‌های روح سرگردان انتقامجو یا آدم دزدی آدم فضایی‌ها رو جدی می‌گیرن. اما دلیل دیگه‌اش سیاسی تر بود. روزنامه سانکی معروف به محافظه‌کار بودن، به ملی‌گرا و ضد کمونیست و ضد کره‌ای بودن. سانکی بدون اینکه مستقیماً بگه، داشت اشاره می‌کرد یه کشور کمونیستی که از قضا همسایه‌مون هم هست، پشت این آدم‌ربایی‌هاست. می‌دونید دیگه، منظورش کره شمالی بود. اینطوری بود که هیچ روزنامه و رسانه و سازمان دیگه این نظریه رو پیگیری نکردن. هیچ کس فکر نمیکرد خبر مهمی باشه. تأثیرش به اندازه بود که مثلا یه بطری خالی آبجو آساهی رو پرت کنی وسط اقیانوس. NBC Nightly News, reported by Garrick Upley. اما تقریباً 10 سال طول کشید که یه افشاگری جدی اتفاق بیفته و وقتی اتفاق افتاد مثل بمب صدا کرد. The friends and relatives of the people aboard flight 858 heard from a TV news bulletin that the flight with 115 people aboard had vanished. سال 1987 پرواز 858 هواپیمایی کره از ابوظبی بلند شد که به سمت سئول پرواز کنه، ولی هیچ وقت به مقصدش نرسید. وسط آسمون با یه بمب که توش کار گذاشته بودن منفجر شد و همه یه سرنشینای هواپیما کشته شدن. یه مدت بعد یه پدر و دختر ژاپنی رو تو بحرین دستگیر کردن به عنوان مظنون بمبگذاری. هر دوتاشون میخواستن قبل از این که بازجوییشون کنن خودشونو با کپسولای سیانور بکشن، ولی فقط مرده تونست این کارو بکنه. زنه رو گرفتن تحویل دادن به کره جنوبی. کم کم معلوم شد هویت واقعی زنه اون چیزی که ادعا میکنه نیست. پاسپورتش جعلی بود، اسم شهری هم که توش به دنیا اومده بود و اشتباه گفته بود. بعد پلیس کره جنوبی تو تحقیقاتش فهمید این دوتا بمبگذار اصلا ژاپنی نبودن، در واقع مامورای کره شمالی بودن. اسم واقعی زنه هم کیم هیو اون بود. She's a former North Korean spy and a mass killer. تحقیقات تکمیلی نشون داد این کار یه عملیات تروریستی بوده که رژیم دیکتاتور کره شمالی به رهبری کیم جونگ ایل انجامش داده بود که المپیک 1988 سئول رو خراب کنه. دقیقاً بعد این اتفاق تاریخی و مهم و رو شدن دست کره شمالی بود که این کشور وارد اون انزوای بین‌المللی وحشتناکش شد که هنوزم ادامه داره. اما سوای خود اون عملیات تروریستی یه سری جزئیات خیلی مهم هم این وسط بود که توجه مقامات ژاپنی رو جلب کرد به خودش. کیم هیو اون، همون زنه که مأمور کره شمالی بود، زنده مونده بود. در نهایت با پلیس همکاری کرد و همه جزئیات نقشه رو بهشون گفت. تو حرفاش یه نکته خیلی تکون دهنده هم بود. کیم هیو اون لو داد چطوری زبون و فرهنگ ژاپنی رو انقدر خوب یاد گرفته که بتونه خودش رو جای یه شهروند ژاپنی جا بزنه. گفت تو کره شمالی یه معلم خصوصی داشته. یه زن ژاپنی معلم خصوصیش بوده. این حرف بلافاصله گوشه رو تیز کرد. چطور ممکنه یه شهروند ژاپنی سر از کره شمالی در بیاره و جاسوس تربیت کنه؟ پلیس کره جنوبی از روی توصیفات کیم هیو اون یه چهره نگاری از قیافه اون معلم ژاپنی کشید، فرستاد ژاپن. ژاپنی‌ها از روی اون تصویر دیدن کسی که با این مشخصات جوره رو میشناسن، یعنی تو آرشیواشون یه پرونده‌ای داشتن از یه زن جوونی که خیلی شبیه اون چهره نگاری بود. اسمش یایکو تاگوچی بود. تاگوچی از سال 1978 غیبش زده بود. اینطوری شد که یک مرتبه اون نظریه عجیب و غریب ماسامی آبه، همون خبرنگار راستگرامون، خیلی باورپذیرتر شد. ماسامی آبه به حقیقت خیلی نزدیکتر از اون چیزی بود که کسی فکرشو میکرد. فرد گمشده مشخص اصطلاحی که الان تو ژاپن برای یه نوع خیلی خاص از پرونده‌های افراد گمشده استفاده میشه. به کسایی میگن که کره شمالی دزدیدتشون. یه روزنامه‌نگار ژاپنی که سالهاست داره روی این موضوع تحقیق میکنه میگه واقعیت اینه که کره شمالی برای یه مدت خیلی طولانی آدمای ژاپنی رو میدزدیده میبرده کره. اون اوایل هدف اصلیشون این بوده از هویت رسمی این ژاپنیایی که دزدیدن واسه برنامه‌شون استفاده کنن. اون دوتا بمبگذار هواپیما همینطوری بود که تونستن پاسپورت جعلی درست کنن. جاسوسای دیگه هم از هویت‌های ژاپنی استفاده می‌کردن که وارد کره جنوبی بشن و مأموریت‌هاشون رو اونجا انجام بدن. اما بعد کره شمالی فهمیدن داشتن مدارک هویتی به تنهایی کافی نیست. باید واقعا ژاپنی به نظر بیای که بتونی جاسوس موفقی باشی. سر همین کره شمالی کسایی که دزدیده بود و مجبور میکرد به جاسوساشون یاد بدن چطوری ژاپنی رو مثل بومیا حرف بزنن یا چطور ژاپنی رفتار کنن. چطوری مثلا لباس بپوشن، مدل موهاشون رو چطوری درست کنن، چه آداب و رسومی داشته باشن و اینا. این دقیقاً کاری بود که تاگوچی داشت انجام میداد و چاره دیگه ای هم نداشت، مجبور بود. تاگوچی همون زن ژاپنی بود که گفتیم تروریستای کره شمالی رو آموزش میداد. وقتی این خبر در اومد بیشتر مردم اصلاً با تاگوچی همدردی نکردن، جاجش کردن. به قول امروزی ها مطبوعات و رسانه خیلی شدید به خودش و خانوادش حمله کردن، میگفتن کدوم ژاپنی وطن پرستی میتونه به تروریستایی کمک کنه که هموطنهای بیگناهش رو بکشن. خلاصه این اتفاق موضوع ژاپنیایی که توی کره شمالی به تروریست آموزش میدادن و حسابی داغ کرد تو رسانه ها. بعد یکی از خبرنگارای ژاپنی که مقیم کره جنوبی بود و واسه یکی از مجله‌های اونجا کار میکرد یه مقاله نوشت که خیلی به داستان ما ربط پیدا میکنه. این خبرنگاره حدود 10-15 سال بعد از گم شدن مگومی از اون ماجراها و اون پرونده با خبر شد. مگومی همون دختر دانش آموزی بود که گفتیم از کلاس بدمینتون مدرسه برنگشت خونه. وقتی ماجرای مگومی رو شنید جالب شد براش داستان، رفت یه مقداری تحقیق کرد، نتیجه‌شو توی این مقاله ها نوشت. گفت به نظرش داستان مگومی مستقیم به ماجرای کره شمالی ربط داره. الان رسیدیم به سال 1997، تقریبا 20 سالی از گم شدن مگومی داره میگذره. اون سال این دوست روزنامه‌نگار راستگرامون یعنی آقای ماسامی آبه هم یه مقاله جدید نوشت درباره مگومی و کلی دلیل و برهان آورد که داستان ناپدید شدن مگومی زیر سر کره شمالیه.
بین سال 1977 تا 1997 یه دونه سرنخم درباره خواهرم نداشتیم. اما سال 1997 که یه سری اطلاعات از منابع مختلف اومد بیرون، مثلا یه مأمور سابق کره شمالی و چند تا روزنامه‌نگار و سیاستمدار یه چیزایی گفتن، ما بالاخره فهمیدیم که آها، پس مگومی تو کره شمالی بوده. راستش نمیدونم از چه کلمه ای استفاده کنم، ولی یه جورایی خیالم راحت شد. اینطوری بودیم که پس همه این مدت اونجا بوده.
این صدا رو یادتونه دیگه، صدای تاکویا بود، برادر مگومی. خلاصه این اطلاعات که در اومد، تاکویا و بقیه خانواده های قربانی ها شروع کردن به فشار آوردن به دولت ژاپن تا یه کاری بکنه. خواستهاشون این بود که اولا دولت قبول کنه که این آدم رو با یا اتفاق افتاده، بعدم کره شمالی رو وادار کنه به پاسخگویی و در نهایت هم قربانی ها رو سالم برگردونه خونه، برگردونه ژاپن. اینجا خانواده مگومی تصمیم گرفتن کاری بکنن که انجام دادنش واقعا سخت بود توی فضای فرهنگی ژاپن اون موقع. تصمیم گرفتن اون اتفاق تلخی که زندگیشون رو زیر و رو کرده بود و مستقیما بیارن جلوی چش مردم. مگومی رو گذاشتن تو خط مقدم، گذاشتن در معرض قضاوت دولت و مردم ژاپن و حتی دنیا. شما اگه داستانای جنایی آدمای گم شده رو شنیده باشین، مثل همون داستان لوسی بلکمن مثلا که چنل بی تعریفش کرده، میبینین که تو غرب رسانه‌ای کردن همچین اتفاقایی خیلی معمول و رواله. کلی داستان از شهروندای غربی که تو کشورهای دیگه گم و گور میشن هست که خانواده‌هاشون انقدر کمپینای رسانه‌ای و سیاسی و اطلاع رسانی رو انداختن که همه دنیا باخبر شدن از ماجرا. اعضای خانواده‌های این آدمای گم شده اصلا سلبریتی شدن، هر روز رفتن با انواع و اقسام روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های مختلف مصاحبه کردن، کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن، کتاب چاپ کردن، وبسایت زدن، همه جا رو پر کردن از عکس و فیلم و اطلاعات این عزیزشون که گم شده. خب این وایرال شدن و رسانه‌ای شدن خیلی جا کمک می‌کنه به خانواده‌ها که دولت‌ها رو تحت تأثیر قرار بدن، تحت فشار قرار بدن، اونا وارد چند از لحاظ سیاسی فشار بیارن به مقامات کشوری که این اتفاق توش افتاده. اونا منابع تخصیص بدن پرونده حل بشه. خیلی موارد زیادی رو میبینیم که اسم و رسم واقعی اون آدم این شکلی همه جا پخش میشه و تو خیلی از موارد هم واقعا کمک میکنه به پیدا کردنش. ولی نکته اینه که تو فرهنگ ژاپن اون موقع استفاده از این سیاست خیلی هم کار راحتی نبود. همین خانواده مگومی قبل این که بخوان اسم واقعی دخترشون رو رسانه‌ای کنن خیلی شک داشتن. باید فکر هزار تا اتفاق و تبعاتی که ممکن بود این کار براشون داشته باشه رو میکردن. ریسک بزرگی بود براشون. اول اینکه ممکن بود کره شمالی انکار کنه همچین آدمی اونجاست و واسه اینکه مدارکو از بین ببره اصلا مگومی رو بزنه بکشه، سر به نیستش کنه. بعد از لحاظ فرهنگی هم باید در نظر بگیرین ژاپنیا خیلی تودارتر و درونگراتر از غربی ها هستن. خوششون نمیاد یکی بیاد مشکلات شخصی و خانوادگیشو تو شهر جار بزنه. همدردی نمیکنن با همچین آدمایی. یا اصلا دیدین که چه برخوردی با اون خانم تاکوچی کردن، همون دختری که دزدیده بودنش برده بودن کره شمالی جاسوسا رو تربیت کنه. دیدین چقدر به خودش و خانواده‌اش تهمت خیانتکاری و وطن فروشی و بی‌بوتگی زد. خانواده مگومی هم بی‌نصیب نموندن البته. مثلا خیلی پیش میومد بهشون میگفتن پارانوید شدید شما. مخصوصا نسلای قدیمی‌تر خیلی اذیتشون می‌کردن اونا. یوکوتا داداش مگومی میگه اون موقع یه کمپین رو انداختن تو شهرشون، امضا جمع میکردن دولت یه کاری بکنه. یه شالایی مینداختن رو سینه‌شون که روش نوشته بود لطفاً مگومی رو نجات دهید. یه تابلو هم دستشون بود که روش نوشته بودن لطفاً تومار ما رو امضا کنید. اما هیچ کس حتی بر نمیگشت حتی نگاهشون کنه. تازه بعضیا میکوبیدن رو تابلو سرشون داد میزدن که این مسخره بازی‌ها رو تموم کنید. تا قبل از سال 2002 هیچ کس گوش نمیداد به حرفشون، هیچ کس جدیشون نمیگرفت. تازه مزاحمشون هم میشدن، سنگ میزدن بهشون از این کارا. اینجور اتفاقا زیاد میافتاد براشون. ولی به هر حال این تصمیم خانواده مگومی که اسم واقعی دخترشون رو رسانه‌ای کنن باعث شد وقتی مسئله آدم ربایی‌ها توی ژاپن مطرح شد، توی پارلمان ژاپن منظورمه، از همون اول اسم مگومی به عنوان یکی از کیسای واقعی گفته بشه اونجا. این باعث شد دیگه مسئله یه مشکل انتزاعی و روی کاغذ نباشه. یه خانواده واقعی و یه دختر واقعی و یه آدم واقعی حداقلش از سمت کره شمالی الان آسیب دیده بودن. این کمک کرد جنبش برگردوندن دزدیده شده ها خیلی جون بگیره تو ژاپن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، تو 4-5 سال بعدی اتفاقای مهم دیگه هم افتاد. دیگه معلوم شد بخش زیادی از مقاله اصلی آبه که گفتیم قدیما، یعنی سال 1980 چاپ شده بود و کسی باورش نکرده بود، کم و بیش درست بوده. جالبه که حتی آبه به داستان شجره نامه خانوادگی ژاپنیا یا همون کوسکی هم اشاره کرده بود. گفته بود رواینده ها احتمالاً برنامه‌شون این بوده که یه کپی از کوسکی قربانیاشونو به دست بیارن و خودشونو جای اونا جا بزنن. یادتونه دیگه توی اپیزود قبلی که درباره راهنماهای ناپدید شدن بود، گفتیم چطوری میشه تو ژاپن با به دست آوردن شجره نامه خانوادگی یه نفر دیگه هویتش رو دزدید. گویا سازمان اطلاعات کره شمالی اینو خیلی زودتر از بقیه فهمیده بود. این داستان تو سال 2002 دیگه به اوج خودش رسید. اون سال اجلاس ژاپن و کره شمالی توی پیونگیانگ برگزار شد بین کیم جونگ ایل و نخست وزیر ژاپن. این اولین بار بود تو تاریخ که بالاترین رهبرای سیاسی ژاپن و کره شمالی رو در رو ملاقات می‌کردن. اون موقع فشار روی کره شمالی زیاد بود و فرصتی پیش اومده بود که ژاپن نقش میانجی بین آمریکا و کره شمالی رو بازی کنه. تو دل این وضعیت حساس دیپلماسی و تنش جهانی و اینا، تو مذاکرات ژاپن و کره شمالی جالبه که مسئله آدم ربایی هم جز موضوعاتی بود که بحثش کشیده شد وسط. و بعد در کمال تعجب خود کیم جونگ ایل هم شخصا به آدم ربایی اعتراف کرد.
تا قبل از اجلاس 2002 ژاپن و کره شمالی، نه دولت و نه مردم ژاپن این موضوع رو جدی نمی گرفتن. هیچ کس باور نمی کرد این آدم ربایی ها جنایت هایی بوده که کره شمالی انجام داده. فقط ما بودیم، اعضای انجمن خانواده های قربانیان ربوده شده توسط کره شمالی. ما داشتیم گلوی خودمون رو پاره می کردیم که اعضای خانوادهمون رو کره شمالی دزدیده و با خودش برده، ولی همه به همون شک داشتن و هیچ کس باور نمی کرد. وقتی کیم جونگ ایل گفت این آدم ربایی ها کار خود کره شمالی بوده، کل دنیا زیر و رو شد. این نشون میده مردم ژاپن تا چه حد اصلا این مسئله رو جدی نگرفته بودن.
خب تا قبل از دهه 70 هم کره شمالی ژاپنیا رو میدزدید واسه هویتشون، ولی اتفاقی که اون دوره رو خاص‌تر کرد یکیش همین آدم ربایی دوتایی بود که بهشون اشاره کردیم پیشتر. الان معلوم شده بود هدف استراتژی دوتا دزدیدن چی بوده. به نظر میرسه واسه این آدم ها رو دوتایی میدوزیدن که وقتی رسیدن کره شمالی از نظر روانی ثبات بیشتری داشته باشن. فکر میکردن اگه یه نفر تنها باشه ممکنه دچار استراب و ترس شدیدی بشه و شاید حتی خودکشی کنه. شاید اونقدر از نظر روانی به هم بریزه که دیگه به دردشون نخوره. احتمالاً واسه همین آدم ها رو دوتایی میدوزیدن که به هوای همدیگه راحت تر بتونن اوضاع رو تحمل کنن. بودن یه نفر دیگه، مخصوصاً اگه یا ارتباط عاطفی هم باشه بینشون، باعث میشد امیدشون از بین نره. بهتر کنار بیان با شرایط، بیشتر همکاری کنن. یه جور استراتژی حساب شده بود واسه اینکه ضربه یه ترومای غیر قابل تصور رو ملایم تر کنن. کس واقعا نمیدونه چرا کیم جونگ ایل به آدم ربایی اعتراف کرد. شاید به خاطر فشار بین المللی بوده یا شاید میخواستن چهرهشون رو تو دنیا بهتر کنن. ولی به هر حال دلیلش هرچی که بود، در نهایت حقیقت برملا شد. کره شمالی یه بیانیه رسمی داد به ژاپن و اعلام کرد 13 نفر رو دزدیده. منتها از این 13 نفر فقط 5 نفرشون هنوز زندن. بعدن اسم زنده ها رو هم اعلام کردن و متاسفانه مگومی اسمش توی لیست نبود.
یادم وزارت خارجه بعدش یک کنفرانس خبری برگزار کرد، از ما هم دعوت کردن بریم. پدرم وقتی رفت بالای سن حرف بزنه گریش گرفت. سخت بود بفهمی چی داره میگه. آخر کنفرانس هم مادرم گفت امکان نداره من اینو باور کنم. نمیتونم تسلیم بشم.
واقعیت این حرفایی که خانواده مگو میزدن صرفاً از روی شک و انکار واقعیت و این چیزا نبود. اینا با توجه به تحقیقاتی که تو این سالا کرده بودن دیدن مدارک و اطلاعاتی که کره شمالی فرستاده بود دقیق و کامل نیست. گزارششون پر از تناقضه. یه چیزایش اصلا با عقل جور در نمیومد. کره شمالی هیچ مدرکی نشون نداده بود که مگومی و بقیه واقعا مردن. ممکن بود این 8 نفر هنوز زنده باشن، هنوز اسیر باشن تو کره شمالی. یه ماه بعد از خبر بیانیه رسمی، کره شمالی اون 5 نفری که گفته بود دزدیده و الان زندن و برگردون ژاپن. از چیزایی که این 5 نفر بعدن تعریف کردن معلوم شد کره شمالی این کسایی که دزدیده رو از هم جدا نکرده، گذشته با هم حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، حتی با هم زندگی میکردن. این ژاپنیا بین کسایی که آزاد شده بودن یه زنی بود به اسم هیتومی سوگا. هیتومی گفت که حدود 3 سال با مگومی توی پیونگیانگ زندگی کرده. بعد یه سری داستان از مگومی واسه خانواده‌اش تعریف کرد. خیلی حس عجیبیه از یکی از عزیزات از بچگی خبر نداشته باشی، بعد یکی بیاد برات ازش تعریف کنه، بگه بزرگ شده چه شکلی شده و چطوری حرف میزده و چه کارایی میکرده و اینا. خیلی بد با احساسات آدم بازی میکنه این چیزا. ولی حداقلش این بود که خانواده فهمیدن مگومی اونجا زندگی بهتری داشته نسبت به اون 2.5 میلیون شهروند کره شمالی. کلن همه ژاپنیایی که دزدیده بودن اونجا زندگیشون بهتر از کره ای بوده. شاید معنی این حرف اینه که چون کره شمالی میخواد ازشون استفاده کنه مجبوره باهاشون با ملاحظه رفتار کنه. بعد این مدت و این همه استراب و بیخبری و این چیزا، الان خانواده واسه اولین بار بعد از اون کلاس بدمینتون داشتن داستانای واقعی درباره دخترشون میشنیدن و خب این آرامش میداد بهشون. در این حال تلخ هم بود. معلوم شد مگومی سال 1986 با یه شهروند کره شمالی ازدواج کرده، یه سال بعدش هم یه بچه به دنیا آورده، یه دختر. همیشه لباسای قشنگ تن خودش و دخترش میکرده، مخصوصا وقتایی که با هم میرفتن قدم بزنن. مگومی یه کاور بدمینتون هم داشته تو وسایلش که همیشه خیلی مراقبش بوده، چون این تنها یادگاری بوده که از اون دورانی که یه نوجوان معمولی بود تو ژاپن زندگی میکرد براش مونده بود. مقامات کره شمالی خیلی از جزئیات اصلی درباره زندگی مگومی رو تایید کردن. بعد یه گزارش دادن که مثلا توضیح میداد چطوری مرده. گزارش میگفت دچار فروپاشی عصبی شده، توی بیمارستان روانی بستریش کردن، چند ماه بعدم خودشو دار زده. از اینجا به بعد مدارک و روایتایی که درباره مگومی شده روز به روز داره مبهم‌تر میشه. اما از همه خبر و خفن‌تر این بود. خانم کیم هیو اون، همون بمب‌گذار پرواز 858، گفت مگومی معلم خصوصی کیم جونگ ایل و خانواده‌اش بوده. این یعنی معلم کیم جونگ اونم بوده که الان رهبر عزیز کره شمالیه. شاید به خاطر همین بوده که کره شمالی انگیزه داشته مرگش رو جعل کنه، اینجوری بتونن تو کره شمالی نگهش داره. البته این ادعای خانم کیم هیچ وقت تایید نشده. خلاصه که این قصه سر دراز داره. کلی مدرک هر دو طرف ماجرا هست که آیا مگومی هنوز زنده هست یا نه. صرف نظر از داستان مگومی که هنوز پایان باز داره، یه نکته جالب دیگه هم راجع به این آدم دزدیای دوتایی بگیم و دیگه این بحث رو ببندیم. میگن بجز اون بحث روانی که قبلا گفتیم، اون فاکتور حمایت عاطفی که روش حساب می‌کردن کره شمالیا، یه دلیل دیگه هم بوده که چرا زوجا رو می‌دزدیدن، مخصوصا پارتنرا رو. امیدوار بودن اینا تو کره شمالی بچه به دنیا بیارن. حتی اگه مرد یا زنی رو تنها دزدیده بودن تشویقش میکردن ازدواج کنه و بچه دار بشه. اینجوری وقتی روبوده شده ها یه خانواده پیدا میکردن تو کره شمالی بیشتر اونجا پابند میشدن. یهو خیلی چیزا واسه از دست دادن داشتن. با اینکه کره شمالی رسما فقط دزدیدن 13 نفر رو گردن گرفته، ولی پلیس ملی ژاپن یه بار اعلام کرد ممکنه بیشتر از 870 نفر از آدمایی که گم شدن تو ژاپن رو در واقع کره شمالی دزدیده باشه. این موضوع از سال 2002 به این ور انقدر دیگه جنجالی و پر سر و صدا شد تو جامعه که پای خودش رو به فرهنگ عامه ژاپن هم باز کرد. الان اگه صحبت ناپدید شدن یه نفر پیش بیاد تو ژاپن، اصلا بعید نیست که شما بشنوین آدما بگن شاید کره شمالی دزدیدتش. مثل ما که یه زمانی هر اتفاقی میافتاد میگفتیم کار انگلیسی است. البته الان دیگه زیاد اینو نمیگن مردم، میگن کار خودشونه، میخوان حواسا رو پرت کنن. مگومی اگه زنده باشه الان حدود 60 سالشه، یا اگه اونطوری که کره شمالی ادعا میکنه دیگه زنده نباشه الان 60 سالش میشد. سخته بگیم کدومش درسته، هیچ کس نمیدونه. این 46 7 سالی که از گم شدنش گذشته واسه خانوادش خیلی طولانی و سخت بوده، ولی هنوز امیدشون رو از دست ندادن. ژاپن پر از اسطوره‌ها و داستانای عامیانه درباره فراری‌ها و ناپدید شدن‌ها و آدم‌ربایی‌ها، و مثل خیلی از داستانای قدیمی دیگه احتمالاً یه رگه‌ای از حقیقت هم توشون هست. اگه لایه‌های یه داستانی که بارها و بارها گفته شده رو کنار بزنی، احتمال زیادی هست اون وسط یه نفر رو پیدا کنی که داره قصه یه عزیز از دست رفته‌ای رو تعریف می‌کنه. اینکه چطوری برای همیشه گمش کرد. من فکر میکنم شمایی که الان نشستین پای شنیدن آخرین قسمت از پرونده های ژاپنی که تو این مدت کار کردیم، یا از مخاطبای همیشگی پادکست میم هستین و احتمالاً تو این مدت یه شناختی از کشور ژاپن و فرهنگش به دست آوردین، یا اینکه کلن به این فرهنگ علاقه دارین و این موضوعات جذبتون کرده که این اپیزودا رو گوش بدین. جز و هر کدوم از این دوتا دسته که باشین، احتمالاً الان براتون جذابه یه یادگاری اصیل از این فرهنگ جلو چشتون باشه، یه چیزی داشته باشین حالا تو خونتون یا محل کارتون که هر وقت بهش نگاه میکنین یا ازش استفاده میکنین یاد ژاپن بیفتین، یاد اون دقت و ظرافت و وسواسی که تو هر چیزی که از ژاپن میاد وجود داره، مخصوصاً اگه دستساز و قدیمی باشه. اگه اینجوریه، من شخصا پیشنهاد میکنم واسه شروع برین سراغ ظروف ژاپنی، مخصوصا ظرفای سرامیکی که با تاریخ و روح فرهنگی اونجا شکل گرفته. حالا یکی از جاهای معتبری که میتونین با اطمینان ازش محصول واقعی بخرین فروشگاه هانامیه، هانامی از ژاپن. هانامی کلن همه محصولاتش ژاپنیه، ولی اصل قضیه اینجا ظرفای ژاپنیه. ظرفایی که خیلی با دقت و با وسواس انتخاب میشن و مستقیم از ژاپن میان اینجا و اون تاریخ و روح فرهنگی که گفتم هم همراه خودشون میارن پیش شما. بیشتر فروش هانامی از طریق صفحه اینستاگرامشونه. میرین اونجا کارهایی که موجود دارن و میبینین، سفارش میدین، براتون میفرستن هر شهری که باشین. ولی خبر خوب اینه که تازگی های فروشگاه حضوری هم تو جزیره قشم افتتاح کردن، که اگر سفر رفتین جنوب یا اگر مقیم اونجا هستین، به نظرم حتما بذارین تو برنامه هاتون. حتما اونجا سر بزنین، ببینین کارشون رو، ضرر نمیکنین، سوغاتی های خیلی خوبی پیدا میکنید اونجا. آدرس صفحه اینستاگرامشون توی توضیحات همین اپیزود هست. خب حالا که خیلی مفصل راجع به زوایا و جزئیات مختلف انواع و اقسام ناپدید شدن صحبت کردیم، وقتشه که برگردیم به جایی که اپیزود اول این پرونده رو باهاش شروع کرده بودیم، یعنی ماجرای حسابدار گم شده جیک ادلستین، آقای موریموتو. ببینیم داستان موریموتو قراره چی بشه آخرش و به کجاها قراره برسه. تا جایی که از قسمت‌های قبلی میدونیم، آخرین باری که خبری شده از موریموتو 22 سپتامبر 2021 بود. اون روز بعد چند سال یهویی به دوست امنیتیمون آقای استیو که توی قسمت اول دیدیمش، یعنی شنیدیمش در واقع، یه پیامک داد، اونم نصف شب و با یه شماره جدید. نوشته بود موریموتو هم و شماره ما عوض کردم، واسه همین نتونستم باهاتون تماس بگیرم و شرمنده و این حرف. استیو و زنش البته از این حرکت موریموتو اصلا خوششون نیومد، حس خوبی نگرفتن. استیو میگفت بعد اینکه چند سال غیبش زده، الان حتما به جایی رسیده که اون پایین مشکلی براش پیش آمده و دیگه چاره‌ای نداره جز اینکه بیاد بالا، بیاد رو آب که نفس بگیره و بتونه زنده بمونه. جالبه که تقریبا تو همون بازه زمانی موریموتو با رئیس سابقش هم که باز توی قسمت اول پرونده راجبش حرف زدیم تماس گرفته بود، یعنی در واقع یه ایمیل و عذرخواهی فرستاده بود و گفته بود اگه میشه شغلشو تو شرکت بهش پس بده. گفته بود عوض شدم، یه آدم جدیدی شدم، دوباره متولد شدم و میخوام بازم باهاتون کار کنم. البته هم استیو و هم رئیس قبلیش جوابی ندادن بهش. استیو که خیلی ازش شاکی بود به خاطر کاراش، و رئیسش هم شاید میترسید ازش، میترسید با خلافکارا در ارتباط باشه و دوباره بخواد یه داستان دیگه ای براش درست کنه. ادلسین میگه ولی من تو این پروسه‌ای که داشتم تحقیق میکردم رو این پرونده، خیلی میخواستم موریموتو رو پیدا کنم. هرچی اطلاعات جدید ازش اومده بود بیرون، مثل همین شماره جدیدی که باهاش با استیو تماس گرفته بود یا آدرسی که باهاش به رئیسش ایمیل زده بود و گرفتم و گذاشتم رو اطلاعات قبلی و سعی کردم باهاش تماس بگیرم. به همه شماره‌های جدید و قدیمیش زنگ زدم و پیام دادم، ایمیل فرستادم، حتی نامه پست کردم به بانکش به این امید که شاید به دستش برسونه. یه اکانت توییتر هم داشت که سال تا سال ازش استفاده نمی کرد. به اونم دایرکت دادم. ولی همه اینا به بن‌بست خورد. دریغ از یه دونه جواب. میگه بازم ناامید نشدم. یه مقدار دیگه آنلاین جاسوسی کردم و اینجوری بود که به یه اکانت توی شبکه وانتدلی رسیدم که گویا خودش بود. وانتدلی یه جورای نسخه ژاپنی لینکدینه. تقریبا مطمئن بودم که اکانت واسه خود موریموتوه. دوتا از کانکشناش کسایی بودن که توی شرکت قدیمی موریموتو کار میکردن. منم اتفاقا اون دو نفر رو یادم بود. به جز اینا پروفایلش خیلی خالی بود. فقط یه لینک گذاشته بود به یه اکانت فیسبوک که اونم همینقدر سوت و کور بود. اصلا نمیدونستم هنوز توی این کانالا فعاله یا نه. هیچ پست جدیدی هم نداشت که بتونم ببینم. همه چی هم پرایوت بود. نمیدونستم واقعا قایم شده یا شاید اتفاق بدتری براش افتاده. با این حال ولی ادلسین از دوره آموزشی کاراگاهیش تو آژانس کاراگاهی ساکورا ساچیکو یاد گرفته بود که کاراگاه ها توی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های دوستیابی پروفایل فیک می‌سازن که یا سوژه‌هاشون رو مستقیم پیدا کنن یا از کسایی که ممکنه بشناسنشون اطلاعات جمع کنن. اینم یاد گرفته بود که باید با احتیاط عمل کرد، نباید طرفی رو که دنبالشی بترسونی و فراری بدی. سر همین رفت اون لینکدین ژاپنی و واسه موریموتو تومه گذاری کرد. میدونست موریموتو داره دنبال کار میگرده. اینم میدونست که از دخترای بامزه خوشش میاد. کاری نداریم. خلاصه که ادلسین اومد این دوتا نیاز موریموتو رو با هم ترکیب کرد، یعنی نیازش به پول و نیازش به جنس مخالف و بلکه بتونه توجهش رو جلب کنه. بعد اومد به یکی از دوستاش که یه دختر با نمکی هم بود گفت یه پروفایل الکی بسازه با اسم فیک و یه عکس سلفی هم از خودش بذاره. بعد دختره درخواست کانکشن فرستاد واسه موریموتو.
Guys, what? He actually viewed my account.
Oh, wait, did he view your account?
He viewed my account.
What? Four days ago.
But he didn't.
Morimoto was alive.
So he viewed my account 4 days ago, but he didn't.
He didn't accept your
he
request.
He didn't accept my request. Oh.
خب اینجا دوست ادلسین با هیجان داره تعریف میکنه که موریموتو درخواستش رو سین کرده ولی هنوز اکسپتش نکرده. ادلسین میگه اینجا فهمیدم که حداقل الان موریموتو زنده است. واقعا میخواستم یه جوری باهاش تماس بگیرم یا حداقل با کسایی حرف بزنم که ممکنه موریموتوی امروز رو بشناسن. همین سین کردن میتونست شروع خوبی باشه واسه رسیدن به این هدف. بعد اون ماجرایی که یه یاکوزا اومد محل کار موریموتو تهدیدش کرد و ساعتش رو گرفت که باز تو قسمت قبل تعریف کردم، رئیس موریموتو رفت خونه پدر مادرش باشون راجع به اوضاع پسرشون حرف بزنه، ولی وقتی رسید اصلا در رو براش باز نکردن، اصلا باهاش حرف نزد. ادلسین میگه خیلی راحت میشه موریموتو رو یه کلاهبردار متقلب دونست که مشتریا و دوستا و شاید حتی خانواده‌اش رو از خودش رونده. حالا سوالی که اینجا پیش میاد نه فقط درباره موریموتو، در مورد همه کسایی که اینجوری خراب میکنن و غیب میشن، اینه که رابطه این آدما با نزدیکترین اشخاص زندگیشون مثل پارتنر و بچه و پدر مادرشون بعد این ماجرا چه شکلی میشه. ادلسین میخواست بره با پدر مادر موریموتو حرف بزنه، ولی با خودش فکر میکرد دو تا حالت پیش میاد. یا موریموتو اونا رو هم مثل بقیه قال گذاشته و ترک کرده پس هیچ خبری ازش ندارن، یا اینکه هنوزم باشون در ارتباطه و حتی پدر مادره بهش کمک کردن که غیب بشه و غیب بمونه. اگه قضیه این شکلی بود، یعنی گزینه دوم، پدر مادره چه حالی بهشون دست میداد وقتی ادلستینو میدیدن؟ تصور کنین دارین به یکی کمک میکنین که گم و گور بشه و زندگیشو دوباره بسازه، بعد یهو یه غریبه بیاد دم در خونتون درباره اون آدم سوال بپرسه. واسه شما فرقی نمیکنه یاکوزا پشت در باشه یا خبرنگار، هر کی باشه حضورش یعنی کسایی هستن که هنوزم دارن گذشته رو شخ میزنن و این میتونه زندگی جدید کسی که قایمش کردین رو به خطر بندازه. ادلسین خودش تا حدودی میتونه تصور کنه چه حسی داره قرار گرفتن تو این وضعیت، چون قبلا به یه نفر کمک کرده فرار کنه.
It was 2008 and she was the mistress of one particular yakuza boss I was trying to dig up dirt on so I could bury him. So to speak.
سال 2008 بود و من دنبال یه رئیس یاکوزا بودم که ازش آتو پیدا کنم تا به اصطلاح خاکش کنم، دخلشو بیارم. خیلی آدم بدی بود، روانی و آزارگر و بی‌رحم. اون یاکوزا یه معشوقه‌ای داشت که خیلی از دستش اذیت می‌شد. دختره می‌خواست هر جوری هست فرار کنه. من با دختره ارتباط گرفتم. اولش فقط به چشم یه منبع خبری بهش نگاه می‌کردم. ولی وقتی با کسی آشنا میشی که به اندازه خودت از یه نفر متنفره، سر اون موضوع پیوندی بینتون به وجود میاد. من واقعا می‌خواستم دختره امنیت داشته باشه و دست اون عوضی بهش نرسه. کمکش کردم فرار کنه. به چند نفر رو انداختم و تونستم براش یه اسم جدید جور کنم. یه هویت جدید در بود. واسش دو تا بلیط پرواز گرفتم بره خارج. یکی با هویت جدیدش، یکی با اسم واقعیش. دختره با بلیتی که به اسم و هویت جدیدش بود سوار هواپیما شد و رفت، فرار کرد. الان هم جاش امنه.
And that was it. She escaped. She's safe.
شمایی که قسمت دوم این پرونده رو شنیدین، اپیزود در کمال احترام منظورمه، میدونین جزئیات این ماجرا چیه. اون رئیس یاکوزا همون تاداماسا گوتو بود که گفتیم کبدش خراب شد، رفت آمریکا، زیر میزی داد بهش کبد جدید پیوند زدن. دخترم همونی بود که ادلسین باش رابطه داشت و آسمون و ستاره ها رو خیلی دوست داشت. ماجرای فراری دادن کازابلانکایی اون دختره رو توی اون اپیزود تعریف کردم براتون. ادلسین میگه بالای 10 سال از این ماجرا میگذره، هر از گاهی یه خبری از دختره میگیرم، البته فقط وقتی خودش تماس میگیره، اما اگه تو این مدت کسی میومد دم خونم و سراغشو میگرفت، شک ندارم از ترس پشتم میلرزید. آدم ها همینجوری الکی و به خاطر اینکه خوشی زده باشه زیر دلشون فرار نمیکنن. انتخاب سختیه. اینطوری هم نیست که فرار کردن امنیتتون رو تضمین کنه. بعد آفتابی نشین، از یه جاهای خاصی دوری کنین، حضورتون رو توی فضای آنلاین به شدت کنترل کنین. کافیه یه قدم اشتباه بردارین که لو برین و پیداتون کنن. سخت بشه پیش بینی کرد چقدر باید از گذشتتون دور بشین یا تا کی باید ناپدید بمونین تا بالاخره خیالتون راحت بشه. تا چندین سال بعد حتی اون پارانویا باهاتون باقی میمونه. تو ژاپن اگه بخواین گذشتتون رو توی گذشته نگه دارین، قانون طرف شماست. توی آمریکا ولی برعکسه، بررسی سوابق و سوء پیشینه جزء جدایی ناپذیر پروسه وام گرفتن و خونه خریدن و حتی استخدام شدن توی شغل. بیشتر پرونده‌های دادگاه توی سوابق عمومی ثبت میشن، ولی تو ژاپن دسترسی به اطلاعات شخصی آدما هم بی‌نهایت سخته، چه برسه به سوابق کیفریشون. کسایی که میخوان یه جایی استخدام بشن بعد خودشون سابقه کیفریشون رو گزارش بدن، ولی هیچ راهی نیست واسه کارفرما که چک کنه ببینه این حرفایی که طرف زده درسته یا نه. سوابق کیفری جزء قوانین حریم خصوصی حساب میشن و خیلی محافظت شدن، در حدی که دسترسی بهشون تقریبا واسه همه ممنوعه، مگه اینکه افسر پلیس یا دادستان یا کارمند ویژه دولت باشین. تنها راه دسترسی به سوابق کیفری یه نفر اینه که خودتون قانونو بشکنین. حتی پلیسایی که بدون دلیل موجه این کارو بکنن ممکنه دستگیر شن و بیفتن زندان. ایده اصلی توی این قوانین حریم خصوصی بازپروریه. بهتون این شانس رو میدن که هویتتون و شخصیتتون با بدترین دوران زندگیتون تعریف نشه. اگه یه بار از دستتون در رفته یه کار اشتباهی کردین، قرار نیست داغش تا آخر عمر رو پیشونیتون باشه. واسه کسایی که ناپدید شدن هم داستان همینه. این حق شماست که با توجه به شرایط خودتون بخواین ناپدید بشین که بتونین یه راه جدید بسازین تو زندگیتون. ادلسین میگه تو پروسه تهیه همین برنامه، همین پادکست اواپوریتد، فهمیده که بیشتر آدما به غیب شدن، به گم و گور شدن به عنوان یه راه حل دائمی نگاه نمیکنن. بالاخره یه روزی دوباره میان بیرون، یا حداقل دلشون میخواد که بیان بیرون. تصمیمای بد و شرایطی که کنترلش از دستشون خارج شده مجبورشون کرده مخفیشن، ولی خیلیاشون اون بیرون وابستگیایی دارن، خانواده و بچه دارن، دلشون میخواد برگردن. منتها برای این کار باید اول اون احساس امنیتی که لازمه رو پیدا کنن، باید شرایط براشون جور باشه که بتونن برگردن. پس این آدما باید بتونن از گذشتهشون عبور کنن. خانواده و عزیزاشون هر چقدر هم که دلشون تنگ بشه و براشون سخت باشه، باید به این موضوع احترام بذارن. نباید به زور مجبورشون کنن بیان بیرون. این کار خیلی خودخواهیه. تو این چند روزی که ادلسین فکرش مشغول این بود بره پیش پدر مادر موریتو باشون حرف بزنه یا نه، موریموتو پیدا شد. قضیه اینجوری بود. بعد اینکه موریموتو پروفایل اون دختری که دوست ادلسین بود و دید، ادلسین اپلیکیشن وانتدلی و همون لینکدین ژاپنی رو نصب کرد رو گوشیش. خودش هم یه پروفایل ساخت اونجا واسه موریموتو ریکوست فرستاد و در کمال ناباوری موریموتو هم اکسپتش کرد. یادتونه قسمت قبل که راجع به تکنیکای کاراگاهی حرف زدیم، گفتیم شانس هم خودش یه عامل خیلی مهمیه. ادلسین میگه یادم بابام همیشه میگفت آدم خوش شانس بودن بهتر از آدم خوب بودنه. اینجا هم من واقعا شانس آوردم، چون کسی که این همه دنبالش میگشتم خودش به این سادگی افتاد تو تورم. موریموتو تو پروفایلش تخصصاشو نوشته بود به عنوان حسابدار. نوشته بود مثلا تسلط کامل به امور مختلف حسابداری و تهیه صورت وضعیت‌های مالی و آشنایی کامل با نرم افزارهای حسابداری مثل هولو. هولوی ژاپنی البته. پروفایلش یه لینک به اکانت فیسبوکش هم داشت که اونم وقتی ادلسین درخواست دوستی داد سریع اکسپت کرد. بعد یه چرخی تو فیسبوکش زد، دید یه سری عکسای قدیمی بود و اینا. بعد یه پیام براش فرستاد، گفت چطوری رفیق؟ خیلی وقت ازت خبر ندارم و راستش چند وقته دارم دنبال حسابدار میگردم. داشتم تو وانتدلی میچرخیدم که شانسی پروفایلتو دیدم. یادم خیلی حسابدار خوبی بودی. میدونم سال 2018 یه مشکلاتی پیش اومد، ولی به قول ژاپنی بیا بذاریم آب بشورتش یا بیا غرقش کنیم تو رودخونه. چون من واقعا یه حسابدار خوب لازم دارم. تو پروفایلت نوشتی هنوز حسابداری میکنی. دوست داری کار منو قبول کنی؟ 20 دقیقه بیشتر طول نکشید که موریموتو جواب داد. گفت سلام جکسون. آره خیلی وقت گذشته. مشتاق دیدار. راستش من الان دارم فول تایم تو بخش برنامه ریزی راهبردی یه شرکتی کار میکنم، ولی اظهارنامه مالیاتی شخصی هم انجام میدم. فرصت خوبیه که همو ببینیم، یه گپی بزنیم و دیداری تازه کنیم. بعد این همه ماجرا واقعا به همین سادگی پیدا شد؟ ادلسین باورش نمیشد، ولی جواب داد و یه کمی صحبت کردن و قرار گذاشتن دوشنبه ساعت 7 شب یه جایی همو ببینن. دوشنبه شد و چون تو ژاپن 5 دقیقه زودتر یعنی سر وقت، ادلسین ساعت 6:55 رسید سر قرار. ساعت 7 شد و موریموتو نیومد. 10 دقیقه دیگه هم گذشت. نزدیک 7:15 که شد کم کم شک کرد که اصلا شاید موریموتو نیاد. شاید حس کرده بود این تله است. اینجا دیگه مجبور شد بهش زنگ بزنه.
های
بوش بوش.
های.
گویا موریموتو خیابون رو درست اومده بود، ولی یکم گم شده بود. نتونسته بود کافه‌ای که قرار گذاشته بودن رو پیدا کنه. سر همین ادلستین رفت بیرون و همون دورو برا پیداش کرد. اولین چیزی که به چشم ادلستین اومد وقتی موریموتو رو دید این بود که خیس عرق شده بود. هوا اونقدی گرم نبود. احتمالاً دویده بود که خودش رو سر وقت برسونه. یکم مضطرب بود، ولی نه اونقدر که انگار $1,500 دزدیده باشه. استرابش عادی بود، از اون مدل استرابایی که وقتی کسی رو برای اولین بار بعد از 5 سال میبینی دوچارش میشی. ادلسین میگه راستشو بخواین من خودم هم همون حسو داشتم، ولی کمتر عرق کرده بودم. حتی بعد همه این ماجراها از دیدنش خوشحال بودم و خوشحال بودم که به نظر میرسید اونم از دیدن من خوشحاله. موریموتو یکم دستپاچه بود، ولی ظاهرش مرتب. یک کت بلیزر مشکی فیت تنش بود با یه پیرهن یقه اسکی. رفتن نشستن تو کافه و یه خوشوبشی کردن و یه گپی زدن. بعد ادلسین بحث کار رو پیش کشید. موریموتو اومد قیمت بده که ادلسین گفت اجازه بده. بعد اون داستانایی که دفعه قبل افتاد فکر نکنم بتونم بهت پیش پرداخت بدم. موریموتو یکم جا خورد. از اونایی بود که وقتی عصبی میشن میخندن. گفت خب باشه، پس شاید اصلا برات مجانی انجامش دادم. به جز همین اشاره های تک و توک و غیر مستقیم هیچ کدومشون راجع به اون فیلی که تو اتاق بود حرف نزدن، یعنی راجع به موضوع اصلی و غیب شدن موریموتو و اتفاقایی که سال 2018 افتاد. ادلسین فکر میکرد یکم بگذره ممکنه یخ موریموتو آب بشه و سفره دلشو باز کنه، ولی کم کم معلوم شد هر وقت که حتی به اون موضوع نزدیکم میشدن موریموتو دستپاچه میشد و تفره میرفت، بحثو عوض میکرد. پس با اقتدا به این ضرب‌المثل قدیمی که میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، ادلسین تو قرار اول خیلی بهش فشار نیاورد. بعد تو صحبتاشون حرف شرکت جدیدی که موریموتو توش کار میکرد پیش اومد. میگفت تو شرکت‌های حسابداری که قبلا کار میکرده خیلی تحت فشار بوده، فرسوده شده بوده رسماً. بعدش شرکتی رو پیدا کرده که الان توش کار میکنه. میگفت واقعاً شرکت جالبیه. کارشون جنگلداری کشاورزیه. یعنی شما جنگل و درختای میوه رو همزمان کنار هم پرورش میدین. این کار با محیط زیست سازگاره، پایداره، ساستینبل. شرکت یه مقداری تو بخش بیزینس و مالی مشکل داشت. موریموتو فکر کرد مهارت و سابقه کافی و مناسب داره تو این بخش بهشون کمک کنه. این شد که رفت مصاحبه داد و استخدام شد. معلوم شد برعکس شرکت‌های قبلیش این کارو واقعا دوست داشت. هم محیطش و هم کاری که انجام میداد و اینجا کار کردن یه حس هدفمندی و ارزشمندی بهش میداد که توی کارهای قبلیش نداشت. تو ژاپن حسابداری شغل خیلی پر استرسیه. فرقی هم نمی‌کنه واسه یه شرکتی کار کنی یا خودت فریلنسری. حقوقش کمه، ساعت کاریش بالاست، اضافه کاری زیاد داره، همش هم باید با مشتریای عصبانی سر و کله بزنی. مخصوصا اون شرکت حسابداری قبلی که موریموتو توش کار میکرد، قبل اینکه بیاد پیش اون رئیس مهربونه که راجبش گفتم قبلا، اونجا خیلی اوضاع خراب بوده. گویا تعریف میکرد اونجا گیر یه شرکت پوششی یاکوزا افتاده بود که دستش تو کارهای نزولخواری و شرخری و فرار مالیاتی و اینا بود. اینا مشتری شرکت موریموتو بودن. رئیسش هم برخلاف میل موریموتو کارهای اینا رو انداخته بود گردن اون. موریموتو شده بود مسئول کاراشون. ولی اصلا خوشش نمی اومد که مجبور کار یاکوزا رو راستوریس کنه. اینا آدم های خطرناکی بودن. کاری هم که می کردن خطرناک بود. ممکن بود خودش هم شریک جرمشون بشه. شاید اصلا واسه همین بود که فلنگو بست و غیب شد. چون همچین شغلای رو نمیتونی همینجوری راحت بل کنی و بگی من دیگه نیستم و استعفا میدم و بری. اگه این کارو بکنی واقعا ممکنه ته خلیج توکیو پیدا شی. ادلسین میگه هر کسی رو که میشناختم که کارش به همکاری با یاکوزا کشید آخرش افتاد تو دردسر. به جز خطری که کار کردن با این آدمو داشت، حجم و ساعت کاریش هم اونجا وحشتناک بود. موریموتو میگفت چند تا از همکارای شرکت قدیمیش از کار زیاد مردن. یکیشون دوستش بود که هر از گاهی با هم میرفتن بیرون یه لبی تر میکردن. تو ژاپن انقدر زیاد پیش میاد آدما به خاطر کار زیاد بمیرن که براش یه کلمه رسمی و اختصاصی دارن. میگن کاروشی، یعنی مرگ در اثر کار زیاد، یعنی کار علت مرگ. بیشتر وقتا کسایی که از کار زیاد میمیرن اونایی هن که کمترین دستمزد رو میگیرن. کارمندای جزئی هن که مدیرای بالادستی فقط به چش نیروی کار قابل تعویض نگاشون میکنن. موریموتو هم خودش یکی از اینا بود. میدونست زندگی به عنوان یک کارمند معمولی و کار کردن از کله سحر تا بوق سگ و آخرش نهایتاً 2000 تا درآوردن تو ماه چه حسی داره. ادلسین میگه حس میکنم بعد این حرفا خیلی چیزا واسم روشن شد. هر کسی که من درباره موریموتو باهاش حرف زدم وضع درآمدی و طبقه اجتماعیش خیلی بالاتر از موریموتو بود. یا رئیسش بودن یا مشتری پولدارش. موریموتو اون آدم کوچیکه است که امثال من یه جعبه کفش پر از مدارک پرت میکنن جلوشو، تازه بعد که غیبش میزنه بهش هزار تا تهمت و اتهام میزنن که چه آدم ناجوریه. ادلسین میگه آره، موریموتو $1,500 از من دزدی که البته کار درستی نبود، ولی واسه بیشتر مشتریاش از جمله خود من این مبلغ اصلا پولی نیست. در صورتی که واسه موریموتو تقریبا حقوق یه ماهشه، یه ماه کامل جون کندن و از صبح تا شب سخت کار کردن تو شرکتی که هیچ اهمیتی بهت نمیده. هر چقدرم که تو براشون سود بیاری بازم پشیزی براشون ارزش نداری. همین استرسایی که باعث کاروشی میشه، باعث مرگ به خاطر کار زیاد میشه، دقیقاً مهمترین دلیلیه که آدما تصمیم میگیرن غیب شن، آب شن برن تو زمین، دود شن برن تو هوا. ادلسین میگه این گفتگون با موریموتو و شنیدن حرفاش درباره گذشته و اینکه چقدر نسبت به کار الانش اشتیاق داره، باعث شد راحت‌تر بتونم با شرایطش همدردی کنم. برام تبدیل شد به یه آدم واقعی با دلایل واقعی برای فرار کرد. بذارید یکم یه کوچولو از بحث اصلی دور بشیم و یه داستان مرموز از کامیکاکوشی براتون تعریف کنم که تا اینجا یه پادکست فرصتش نشده بود. کامیکاکوشی فهمیدین دیگه، یعنی پنهان شدن توسط خدایان یا پنهان شدن توسط ارواح. گفتم قبلا پدیده غیب شدن از قدیم خیلی رایج بوده تو ژاپن. اون موقع واسه کسی که ناپدید میشد و دیگه پیداش نمیشد از این اصطلاح استفاده میکرد. سوم ماه مه سال 1998 بود. گلای آزالیای قرمز آتشی تو معبد آکاگی تو استان گونما حسابی شکوفه داده بودن. اون روز نوریگو شیزوکای 48 ساله و خانواده‌اش رفتن اونجا که شکوفه‌های خوشگلی که در اومده بود و ببینن. ولی وقتی رسیدن هوا تعریفی نداشت. نمنم بارون شروع شده بود تازه، واسه همین نوریگو مون تو ماشین و با بقیه نرفت سمت معبد. وقتی خانواده‌اش برگشتن و گفتن که چقدر منظره قشنگیه، نظرش عوض شد. حالا که اون امرا و تا اونجا رفته بود، ضرر نداشت بره یه نگاهی بندازه. نوریگو کیف پولشو برداشت، قبل اینکه دعا کنه سکه‌هاشو انداخت توی صندوق اعانه و چتر قرمزش هم با خودش برد. خانواده نوریگو دیدن که داره ازشون دور میشه و میره سمت معبد، و این آخرین باری بود که دیدنش یا خبری ازش شنیدن. این ماجرا هنوزم هر از گاهی میفته سر زبونا تو ژاپن. تو دهمین سالگرد ناپدید شدن نوریگو، شوهرش تو محوطه معبد آکاگی ایستاده بود و اعلامیه گم شدن زنشو پخش میکرد. به خبرنگارا میگفت با اینکه کارهای اداری فوت رسمی نوریگو رو تازه انجام داده، ولی هنوز دلش نمیخواد باور کنه زنش دیگه برنمیگرده. هنوز وسایلشو تو خونه نگه داشته بود. زیر بار مراسم ترحیم و درست کردن محراب یاد بودم نرفته بود. میگفت احساس میکنم اگه این کارو بکنم معنیش اینه که واقعا همه چی تموم شده. این داستان دقیقاً حس و حال کامیکاکوشی به معنای کلاسیکشو داره. ناپدید شدنی که نه سرنخی هست، نه انگیزه ای، نه ردی، نه هیچی. انگار تنها توضیح ممکن اینه که یه روح دستشو گرفته و بردتش یه دنیای دیگه. ولی پرونده های این شکلی خیلی کمن الان. تو دنیای مدرن امروزی ناپدید شدن آدما کمتر جنبه افسانه ای داره. بیشتر بازتاب مشکلاتیه که تا زیر پوست جامعه نفوذ کردن. زن ستیزی باعث میشه یه سری شکارچی پیداشن که زنها رو هدف بگیره. جامعه به سرعت داره پیر میشه و منابع کافی واسه مراقبت از سالمندان رو نداره. یه سیستم قضایی خراب و ناکارآمد هم هست که میتونه قانونی یه مظنون رو چند هفته بدون وکیل تو بازداشت نگه داره، بدون اینکه کسی بدون طرف کجاست. گاهی اوقات قضیه فقط آدمایی ان که میخوان از واقعیت غیر قابل تحمل زندگی روزمرهشون فرار کنن. تو روابطی ان که توش آزار میبینن، کسایی که با بدبختی وام میگیرن که فقط بتونن خرج و برج زندگیشون رو بالانس کنن، یا کسایی که دارن توی محیط کاری سمی جون میکنن و تنها چیزی که بابتش تشویق میشن اینه که اونقدر کار کنن که بمیرن. خود ناپدید شدن، اون چیزی که ما تو ظاهر میبینیم، فقط آخر داستانه. روزای زیاد و طولانی قبل از این ناپدید شدن وجود داشته، روزایی که پر از تحقیر و درد بودن و بقیه هیچ وقت نمیبیننشون. همه اینا ممکنه رو هم تلمبار بشه تا جایی که دیگه تحملش واسه یه آدم معمولی غیر ممکن بشه. در کل هر آدمی دلش میخواد خودش باشه. دلش نمیخواد یه بخش زیادی از زندگی و هویتش رو همینجوری ول کنه بره. ولی خب ممکنه پیش بیاد شرایطش این اجازه رو نده بهش. پس مجبور میشه دکمه ریست رو بزنه و از شرایط وحشتناکش فرار کنه که دوباره شروع کنه. نه به عنوان یه آدم جدید، بلکه به عنوان همون آدم، فقط توی زندگی جدید. به نظر میاد این کاریه که موریموتو کرد. الان هم داره سعی میکنه یه صفحه جدید تو زندگیش باز کنه. یه شرکت جدید پیدا کرده که هم از کار کردن اونجا لذت میبره، هم ساعتهای کاریش خوبه، هم درآمدش. به نظر میرسه فکر میکنه داره یه جورایی یه کار مفیدی برای دنیا انجام میده. حالا هر چقدر هم که میخواد اون کار کوچیک باشه. ادلسین میگه باید اعتراف کنم با اینکه چند سال از دست موریموتو عصبانی بودم، نسبت به زندگی جدیدش اینجوری بودم که دوست داشتم ازش محافظت کنم. دلم نمیخواست دوباره بندازمش تو خطر. واقعا خوشحال بودم که میدیدم زنده است و حالش خوبه. با خودم فکر میکردم چه حسی پیدا میکردم اگه یه روزی به عنوان کسی که تصمیمای بد میگیره و از خرابکاریایی که خودش درست کرده در میره مشهور میشدم. قضاوت شدن و برچسب خوردن و تبدیل شدن به نمادی که اصلا نمیخواستی باشی، فکر نمیکنم حس خوبی داشته باشه اصلا. و چقدر خیلی از ما ممکنه این حس رو داشته باشیم توی برهه‌ای. بگذاریم. ادلسین میگه تصمیم گرفتم دفعه بعد که موریموتو رو دیدم حقیقت رو بهش بگم. تصمیم گرفتم بهش فرصت بدم که اگه خواست اونطوری که خودش دوست داره جلوی میکروفون درباره ناپدید شدنش حرف بزنه. دیگه وقتش رسیده بود ادلسین با موریموتو رو راست باشه. قرار شد دوتایی مرد و مردونه بشینن حرف بزنن. ادلسین بهش گفت بیاد باشگاه خبرنگاران خارجی ژاپن. ظاهر قضیه این بود که میخوان راجع به کارهای حسابداری ادلسین حرف بزنن. ولی ادلسین دوتا مقاله هم آماده کرده بود بده دستش. یکیش مال سایت IGN بود که تازه تو ژاپن چاپ شده بود. اون یکی هم مصاحبه تهیه کننده ی پادکستشون بود با مجله زایتن که قشنگ دو صفحه راجع به همون پادکست اوپوریته توش حرف زده بود. این دفعه موریموتو 10 دقیقه زودتر رسید سر قرار. ادلسین تا دیدهش متوجه شد دقیقاً همون لباسای دفعه قبل تنشه. سلام علیک کردن و ادلسین اون دوتا مقاله رو داد بهش و گفت اینا رو سر فرصت بخونشون. گفت بریم یه جایی یه نوشیدنی بزنیم و حرف بزنیم. دارم کارهای قراردادتم ردیف میکنم. بعد برای اینکه فضا رو آماده کنه گفت راستی محض اطلاعت یه برنامه‌ای هست که تازگی دارم روش کار میکنم. جزئیاتش تو همین مقاله ها هست که بهت دادم. یه پادکست در واقع. سر فرصت با دقت بخونشون. چیز جالبیه. موریموتو فکر کرد منظورش سریال توکیو وایسه، ولی ادلسین گفت نه، ربطی به اون نداره. بیشتر شبیه فیلم یک مرده، راجع به یه آدمیه که تغییر هویت میده و یه زندگی جدیدی رو شروع میکنه. بذارش تو کولت بعدن بخونش، ولی حتما دقیق بخونیش. موریموتو گفت باشه، یه نگاهی میندازم ببینم چیز مشکوکی توشون هست یا نه. ادلسینم که میخواست عادی جلوه بده گفت نه، فکر نکنم چیز عجیبی توش باشه. خلاصه یکم راجع به کار و شلوغی و اضافه کاری حرف زدن و اینکه ادلسین هنوز ایمیل پیشنویسه قراردادش رو نفرستاده و این چیزا. تا اینجا همه چی خوب و آروم پیش رفته بود. بعد پاشدن رفتن کافه طبقه پایین ساختمون یه چیزی بخورن. نشستن دم بار نزدیک ورودی. موریموتو سمت چپ ادلسین نشست. اینجای داستان مهم میشه. ادلسین پالتوشو گذاشت رو صندلی خالی سمت راستش. اما نکته اینجاست که یواشکی ضبط صوت رو روشن کرده بود و گذاشته بود تو جیب همون پالتوه. ادلسین میخواست بالاخره اعتراف کنه که داره راجبش پادکست میسازه و تحقیق میکنه. اما اینکه بخواد بهش بگه الانم دارم صداتو ضبط میکنم یه بحث دیگه بود. جرأتشو نداشت. هنوز درست حسابی جاگیر نشده بودن که یه اتفاق عجیبی افتاد. حالا نمیدونم بگیم ضد حال بود یا مشکوک بود یا چی، ولی یه زوجی، یه زن و مردی اومدن بغلشون نشستن. دختره ژاپنی بود، مرد آمریکایی. یه هیکل گنده داداشی باشگاه برویی هم داشت، ولی قیافش نرد میزد. داشت سعیشو میکرد جلوی دختره کلاس بذاره. به محض اینکه نشستن، مرد کت گندهشو پرت کرد دقیقاً روی پالتو ادلستین. ادلستین شاکی شد، هرس میخورد، ولی سعی کرد خون سرد باشه. منو رو داد به موریموتو و نوشیدنیاشون انتخاب کردن، سفارش داد. از شانس بعد ادلستین، اون آمریکایی گولاخ بغل دستیش خیلی بلند حرف میزد. آبروی هرچه آمریکایی رو برده بود، صدا به صدا نمیرسید. ادلستین و موریموتو با بدبختی سعی میکردن مکالمهشون رو ادامه بدن. نوشیدنیشون رسید و بعد موریموتو دوباره اون مقالهایی که ادلستین بهش داده بود و در آورد و ورق زد. ادلستین هم آروم آروم جرأت کرد بره سر اصل مطلب. گفت هر سال 80,000 نفر تو ژاپن گم و گور میشن. پادکستی که داره میسازه درباره ایناست. موریموتو کنجکاو شد، پرسید: "اه جدی؟ چرا انقدر زیاد حالا؟" ادلستین هم خلاصه ی همه چیزایی که تو این چند قسمت شنیدین و واسش توضیح داد. بعضیاشون خودکشی میکنن، بعضیا ازدواجشون داغونه، بعضیا بدهی بالا میارن فرار میکنن، بعضیا رو هم میدوزن یا میکشن. بعد براش مثال زد که با کیا مصاحبه کرده تا حالا. مثلا مدیر یه شرکتی که کمک میکنه آدما ناپدید بشن. اینجا بود که کم کم دوزاری موریموتو افتاد داستان از چه قراره. ادلستین تیر خلاص هم زد و گفت: یکی از آدمایی که دارم تعقیبش میکنم تویی. اصلا شخصیت اصلی قصه خودتی، چون تو هم ناپدید شدی. البته اسم واقعی تو هیچ جا نگفتم. موریموتو سرشو تکون داد، یه خنده عصبی کرد، بعد سکوت برقرار شد. دوباره یه نگاهی به مقاله کرد و گفت: مازویی. یه اصطلاح ژاپنی مازویی که معنیش میشه این خیلی بده یا اوضاع خیلی خیته. قطعا منظورش مزه نوشیدنیش نبود. درست تو همین لحظه به شدت حساس و دراماتیک، اون گولاخ آمریکایی پر سر و صدا کیفشو از رو زمین برداشت و کوبید رو صندلی بغل ادلستین. دقیق تر بگم، گذاشت رو پالتو خودش که روی پالتوی ادلستین بود که ضبط صوت روشن تو جیبش بود. بعد شروع کرد به گشتن تو کیفشو خشخش کرد. ادلستین دیگه نتونست تحمل کنه، خیلی مؤدبانه بهش گفت: ببخشید آقا، کیف شما روی پالتو منه. یارو هم با یه لحن نچسب گفت: او ببخشید. ولی همچنین خیلی هم براش مهم نبود. تا ادلستین اومد به یارو بگه کیفتو بردار، دید موریموتو داره جمع میکنه، انگار منتظر همین لحظه بود. بلند شد، پالتوش هم که دستش بود، زد رو شونه ادلستین و گفت: گوشیسو سامادستا، یعنی ممنون بابت غذا و نوشیدنی. بعد عین فشنگ در رفت. ادلستین هول شد، سری پولو حساب کرد و دوید دنبالش. ولی وقتی رسید بیرون، موریموتو آب شده بود رفته بود تو زمین، دود شده بود رفته بود تو هوا. دوباره تو سیاهی شبای توکیو محو شد. آخرین چیزی که ادلستین ازش شنید همون دوتا کلمه بود: میزویی و گوچیسو سامادستا. بعد دیگه هرچی ادلستین بهش زنگ زد جواب نداد. تو فیسبوک و وانتدلی هم پیام داد، ولی هیچ خبری نشد. ادلستین موند و یه حس بلا تکلیفی، احساساتش قاطی پاتی شده بود. این آدم تا الان براش فقط یه سوژه بود، یه دزد، یه کلاهبردار، دخترباز، یه آدم خطرناک، یا شاید حتی یه آدم بدبخت بیچاره که فقط داره برای زندگیش میجنگه. همه اینا ممکن بود راست باشه، ولی اون لحظه عذاب وجدان داشت. به بهانه کار مالیاتی و دوستی کشونده بودش اونجا. بعد یهو بهش گفته بود دارم راجع به گذشته تاریک تحقیق میکنم. حس میکرد بهش خیانت کرده. تصویر فرار کردن موریموتو از جلوی چشش کنار نمی‌رفت. آدمی که ترسیده بود و داشت حساب کتاب می‌کرد که آیا این همون لحظه‌ای که زندگیش قرار از هم بپاشه، و تصمیم گرفت فرار کنه. و اینجوری شد که داستان حسابدار گم شده همون جایی تموم شد که شروع شده بود. ادلستین هنوز ته دلش صاف نشده بود. میدونست موریموتو سر خیلی یارو کلا گذاشته و نمیتونه از طرف اونو حکم بده، ولی خودش شخصا دیگه مشکلی باش نداشت. تو این ماجرا ادلستین فقط $1,500 ضرر کرده بود، ولی موریموتو راهشو گم کرده بود. شاید موریموتو دوباره غیب شده باشه، شاید یه دنیایی باشه که توش موریموتو تصمیم بگیره برگرده و با ادلستین حرف بزنه، یا حتی جعبه کفش و $1,500 بهش پس بده. ولی ادلستین تصمیم گرفت از اینجا به بعد دیگه همه چی رو بسپاره به خود موریموتو. شاید هر کسی باید این لیاقت رو داشته باشه، باید این حق رو داشته باشه که یه فرصتی بهش بدن برای ناپدید شدن و دوباره برگشتن. خب اینم از این. آخرین قسمت از مجموعه گم و گورم تموم شد که اتفاقا آخرین قسمت از پرونده ژاپنمونم بود، مجموعه اپیزودهایی که راجع به ژاپن کار کردیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه عمری باشه و وقت باشه و شرایط مهیا باشه، توی اپیزودهای بعدی میریم سراغ موضوعات دیگه. یه تشکر خیلی مخصوصم میکنم از پارسا خردمند عزیز که به جای شخصیت تاکویا صحبت کرد تو این اپیزود، برامون صدای قشنگش رو شنیدیم. یه پادکست هم میخوام قبل اینکه برم بهتون معرفی بکنم، پادکست پاراگراف. میدونم که پاراگراف اصلا نیازی به معرفی من نداره، علیرضا کارش خیلی درسته، خودش خیلی پر مخاطب و قدیمی و پیشکسوت، استاد منه، خیلی ازش یاد گرفتم، دوست خوب منم هست. ولی یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که همزمان با اینکه من این پرونده گم و گور رو کار میکردم در مورد ژاپن، علیرضا هم توی پادکست پاراگراف یه مجموعه جالبی راجع به ژاپن قدیم منتشر کرد. سه قسمتش منتشر شده، یه قسمت دیگه‌ش هم همین چند روز منتشر میشه. ما یه مقداری راجع به ژاپن مدرن حرف زدیم. علیرضا اونجا توی پادکست پاراگراف راجع به ژاپن قدیم صحبت کرد. داستان سامورایی‌ها رو داره تعریف میکنه. فکر میکنم 4 تا قسمته که 3 تاش اومده بیرون، شکوفه و شمشیر. فکر کنم جالب باشه اگر که هنوز نشنیدین، حالا که یه مقداری راجع به این موضوعات مربوط به ژاپن مدرن شنیدین توی پادکست میم، اون اپیزودها رو هم گوش بکنین و لذت ببرین و خلاصه یه پکیج جالبی باشه. اگر که به فرهنگ ژاپن علاقه مندین حتما پیشنهاد میکنم بهتون. خب دیگه بازم ممنونم ازتون که تا اینجا همراه من بودین. حتما نظراتتون رو بگین، انتقاد مخصوصا اگر دارین خیلی برام مهمه. اگر که فکر میکنید نظری هست، انتقادی هست که میتونه به بهتر شدن پروسه ما تو این پادکست کمک بکنه، از همه نظر، از نظر حالا لحن و تولید محتوا و موضوعات و همه چی، خواهش میکنم که نظرتون رو بگین. و اینکه همین، مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی.